أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 13 مسئله از مسائل 17 گانه که مرحوم محقق در احکام محض مطرح کردن فروع فراوانی رو در بر دارد. بخشی از اونها از اینجا شروع می شود که فرمودن از صداق و یملک و بالعقد علا اشهر روایت این ولحد تصرف فیه قبل القبضه علی الاشبه فعضا تلق الزوج آد الیه نصف و بقی للمرأت النصف فلو عفت امالها کان الجمیع للزوج و کذا لو عفا الذی بیده عقدة النکاح. این بخشی از فروعاتی است که قرآن کریم در مسئله صدا مطرح کرد. در یعنی صدا از اینجا شروع می شود که آیا مهر به ملک عقد ملک زوجه می شود یا مساس لازم است. اگر ملک حاصل می شود کل مهر با عقد حاصل می شود یا کمیت خاص دارد بنای بعض و علی تقدیر این که کل باشه یا بعض باشه کیفیت این ملک آیا مستقل است یا متزلزل باید بحث بشه. و اگر فراقی قبل از مساس حاصل شد در همه انهای چارگانه حکمش یکیست یا فرق میکند. قد تقدمه که فراق بین زوجه و زوجه تارتن به طلاق است، اخرى بالفسق است و اخرى بالانفساخ حقیقی است و هو الموت، یا انفساخ حکمی است و ارتداد. این اقسام چهارگانه فراق یا حکم دارن یا احکامشون فرق میکند. اگر فرق میکند در چی فرق میکند؟ بخش وسیعی از اینها را خود قرآن کریم مطرح کرده است و چون خود قرآن کریم مطرح کرده است تفصیلش و تبیین خصوصیاتش به برکت اهل بیت است. از مجموع اینها چند تا فرع به دست می آید که برای محقق او دارن جزده کرده. فرع اولی است که اصلا صداق با عقد حاصل می شود، ملکیتش حاصل می شود یا نه. فیه وجهان بل قولان، لیکن بزرگان تلاش و کوشش کردند که دو وجه را در تصویر ذکر بکنند ولی دو قول را به یک قول برگردانند. اینی که مرحوم محقق فرمود صداق با مهر و صداق با عقد ملک زوجه می شود علی اشهر روایتین، فوراً صاحب جواهر و سایر شارحان آمدن اشهر را به مشهور تبدیل کردن، بعد از مشهور به نفی خلاف پرداختن، بعد از نفی خلاف به اجماع. این تطوری که مرحوم صاحب جواهر کرد فنیست، نه برای اینکه اجماع درست کند بگد سند اجماع است، بلکه برای اینکه بگد دلیلی که در این مسئله هست من القرآن و روایه این مخالف ندارد، نه اینکه دلیل مسئله اجماع است. چون اگر در مسئله هیچ دلیلی نباشد باید اجماع می شود سند، ولی اگر قاعده باشد، آیه باشد، روایتی باشد، این اجماع معلوم می شود که فهم دیگران را هم تأیید می کند، یعنی همگان برابر دلیل قرآنی یا روایی عمل کردن. ابتکار صاحب جواهر این است که این اختلاف را به اتحاد برمی گرداند، یک. بعد می گوید این اتحاد مؤید یا مستند به دلیل است، دو، نه اینکه خود این اتحاد دلیل باشد. اونجایی که قاعده نیست، آیه نیست، روایتی نیست، اجماع حجت است. اما اونجایی که یه آیه است، خب احتمال میده مجمعین به همون تمسک کرده باشند. اجماع محتمل المدرک اجماع تعبدی نیست. این ابتکار را صاحب جواهر در اینجا اعمال کرده است. در بحث روز چهارشنبه گذشت که مشهور بالاتر از اشهر است، برای که وقتی گفتن علل اشهر یعنی دو قول است، این قول مشهورتر است و قول مقابل مشهور است. اما اگر بگن از اشهر، بگن اشهر نیست بلکه مشهور است، یعنی مقابل شاذ است. لذا مشهور قوی تر از اشهر است. از این جهت است که تو کتاب های فقهی میگن اشهر بل المشهور، مثل گفتن مشهور، چون مشهور بالا مقابل شاذ دیگه، یعنی کسانی که قائل به این قولن بیش از اون کسانی که قول مخالف دارن. مرحوم صاحب جواهر به مشهور بودنم بسنده نکرد، فرمود ما خلافی نداریم، چون غیر از اسکافی از فقهای نامی کسی مخالفتی نکرده. بعد از نفی خلاف فرمودن این ملحق به اجماع است، نفرمودن اجماعی است. این بعید نیست که ملحق بشه به اجماع، یعنی همگان اینجور فهمیدن از نصوص. خب منشأ اصلی چیه؟ یه قاعده است، ظاهر آیات قرآنی است و روایات. قاعده مخالف ندارد، آیه قرآنی هم نمیتواند مخالف داشته باشد، اما روایات معارض دارد که باید اون معارض با هم جمع کرد. قاعده این است که در معاوضات وقتی گفتن که بیعت و هازا به هازا سمن هین مجرد البی ملک بایع می شود، چن که مسمن به مجرد البی ملک با مشتری می شود. اینجا وقت گفتن انکهت و کذا به کذا، حق تمتع برای زوج بالعقد حاصل می شود بالفعل، مالکیت مهر هم برای زن بالفعل مالکیت ثابت می شود. این مقتضا قاعده است، انکهت و کذا به کذا علی المهر المعلوم. این چنینه، همونطوری که به مجرد عقد این زن محرم این مرد می شود و حق استمتاع برایش ثابت است، مهر هم ملک زن می شود و حق بهره برداری از این ملک ثابت می شود. این مقتضای قاعده است. روایه هم دارد که وآت و نساء صدقات هن، کی بدهید مشخص نیست. این درست است که نمی شود از این آتو که امر است ما استفاده کنیم که کی بدهید، اما این اضافه صدقه به صداق به زن اضافه مملوک به مالک است، صداق و مهر مال اوست. خب کی مال اوست؟ بعد از مهر عقد که ملک او نمیشد، بعد عقد کاری نشده، پس معلوم شه به مجرد عقد ملک او میشود. همود و آت و نساء صدقاتهن، اضافه صداق به زن یعنی مال او رو بدید، مثل که بگن مال زید به زید بدید. خب کی صداق مال زن می شود؟ غیر از عقد عامل دیگری نیست که، چون غیر از عقد عامل دیگری نیست و آیه دارد که صداق زن را به زن بدهید، از این آتو نمی شه فهمید کی بدید، اما از اضافه صداق به زن می شود فهمید که صداق ملک زنه دیگه، و سبب ملکیت هم که غیر از عقد چیز دیگری نیست. پس ظاهر آیه با این تحلیل دلالت دارد بر این که صداق به مجرد عقد ملک زن می شود. اما روایات که بخشی از اونها خونده شد و امروز هم قسمتی از اونها بازگو میشه اینه که در بعض از روایات دارد که اگر نماعاتی از این مهر پیدا شد، این نما مال زن هست. خب اگر مهر مال زن نباشد، اگر این گوسفندایی که مهر زن قرار دارن ملک او نباشد، بره او چگونه مال او میشه؟ نمایی که از مهر نشأت گرفت وقتی مال زن میشود که مهر خود بره مال او باشد. در اون روایت سوال کردن به این که 100 گوسفند را مهریه زن قرار دادن و این گوسفندا باردار شدند و بره آوردن، از حضرت سوال بکنن این بره ها مال کیه؟ حضرت فرمود این گوسفندا وقتی که در اختیار زوج بودن، اگر باردار شده بودن، وقتی که تحویل به زن داده شد، هر بره‌ای که بره‌هایی که آمدن، اگر طلاق قبل از نصف مهر حاصل شد، نصفی از این صد گوسفند و نصفی از این بره‌ها مال زوج است، نصفش مال زوجه. معلوم میشه اون مقدار خود اون گوسفندا ملک زن میشود که براش ملک میشود دیگر. عقد فضولی هم هست، اگر ما این رو کاشف بدونیم همینطوره دیگه، اما اگر ناقل بدونیم نواعات طرف دیگه دارد. فرق کشف و نقل همینه دیگه. اگر کسی فضولن بره ای را با دیگری فروخت و این شخص اجازه داد و اجازه کاشف بود، یعنی از همون زمان عقد فضولی این ملکیت حاصل شد، هر گونه نماعاتی که بشه مال مشتری میشه دیگه. اگر ناقل بدونیم، اون نماعاتی که در زمان اجازه حاصل شد مال این میشه، اونجا هم حکم همینه دیگه. بنابراین از این که حضرت فرمود برهای این گوسفند اگر زمان این که گوسفندها پیش زوج بودن باردار شدن نصف می شود و اگر نه کل این برها مال زوج است، معلوم شد اصل مهر مال زوج است دیگر. در قبال این روایات فراوانی است که دارد مهر با آمیزش ملک زن می شود. اگر مهر با آمیزش ملک زن می شود و مورد استدلال اسکافی و امثال اسکافی اگر ما دیگری هم حرف او رو بزند باشد، باید بشه معارض. اون وقت اون که گفتن ملک می شود یا بر تزلزل حل می شود یا بر اینکه موقوف هست حل می شود و مانند آن. حالا اون روایات رو باید بررسی کرد ببینیم که جمع بین این دو طایف از روایات همین است که ماه و المعروف بین فقه هاست یا آن است جناب اسکافی گفته. محور اصل اینه، اگر روایات دارد که مهر با آمیزش ملک زوجه می شود، مقدم شد بر روایتی که دارد نماعات این مهر مال زوجه است، ما حرف اسکافی درست دارم. اما اگر توانستیم طبق شواهد داخلی ثابت کنیم که این که دارد مهر با مساس ملک می شود، یعنی استقلال ملکیت نه اصل ملکیت، و شواهد دیگه هم تأیید می کند و از طرفی هم این روایاتی که دارد مهر فقط با مساس ملک زوجه می شود، با موت چطور؟ با فصل چطور؟ با انفساخ حکمی چطور؟ در همه اون موارد که میگه ملک اوست که اگر عقد کردن و قبل از مساس احدهما مردن، مسئله میراث حساب دیگر است. کل واحد از دیگری ارث میبرد، هم زوج از زوجه ارث میبرد چون زن اوست، هم زوجه از مرد اوست چون هم زوجه از زوج اسم مردشون زن اوست و ارث غیر از مهریه است. و این زن دو تا سهم میبرد، یک سهم مربوط به مهر است که مهر دین است و قبل از میراث باید به صاحبش پرداخت بشه، دوم این است که این زن او تو مرد و نسام حق ارث دارن دیگر و عکس مردم از او ارث میبرد. اگر چنون که قبل از مساس مرد زن مهریه را از باب دین ارث میبرد، دین سهم میبرد نه از باب ارث، معلوم شد که بدون مساس ملکیت حاصل میشد دیگر. تو انفساخ حکمی که ارتداد باشه حکم خاص خودش دارد. پس این روایاتی که میگوید مهر به وسیله مساس ملک زوجه میشود، یعنی استقلالش، استقرارش، نسل ملکیت، این جمع‌بندی اجمالی است که حالا تفصیلش با خوندن روایات باز حل بشه. در باب 34 وسائل جلد 21 صفحه 293 باب 34 این مسئله نماعات مطرح است. پس مسئله مقتضا قاعده مشخص شد. ظاهر آیه‌ای که دارد آتوهن صدقاتهن مشخص شد. میمونیم دلیل سوم که مسئله روایات است. اولین روایتی که در باب 34 نقل میکند آن است که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی امیر عن ابن بکیر عن عبید ابن زراره که روایت معتبر حال بعضی ها تعبیر به صحیحه کم کردن. عبید ابن زراره گفت من به عرض امام صادق سلام الله رسید ارسوندم. قلت له ابی عبدالله علیه السلام رجل تزوج امرأتن على مئت شاتن. مردی است که ازدواج کرده همسری گرفته مهریه و هم صد گوسفنده. ثم ساق الیها الغنم این صد گوسفند رو تحویل او داد. ثم طلقها قبل ان یدخل بها قبل از مساس او رو طلاق داد. طلاق قبل از مساس حاصل شد در حالی که تمام مهر را به زوجه داده بود. و قد ولدت الغنم این صد گوسفندم اونا که ماده بودن بالاخره مادر شدن. حکم اینجا چیه؟ اصل حکم را که فنصف ما فرستم که فن طلقتمون من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرستم برای ابن زراره مشخص است. عمده اون برها و نماهای منفصل است. این تکلیف نماه چیه؟ ثم طلقها قبل ان یدخل بها در حالی که قد ولدت الغنم. خب چیست؟ حضرت فرمود میبینید اصلا درباره اصل مهر چون گاهی سوال اون خصوصیت های جزئی سوال رو ذکر نمی کنن چون از جواب معلوم می شود که محور سوال چیست. الان این حرف زراره تقریبا یه خط است می شود چند تا فرد درش ازش در آورد ولی از جواب معلوم می شود که محور سوال این است که این نماعات و این غنما این برها مالکیه. حضرت فرمود این کانت الغنمو حملت عندهو رجع به نصفها و نصف اولادها و الم یکن الحملو عندهو رجع به نصفها ولم یرجع من الاولاد بشی. از این جواب معلوم می شود که محور سؤال عبید ابن زراره این نماعات بود که نماعات مالکیه. می دونست به این که طلاق قبل از مساس باعث استقرار نصف مهر است نه جمع مهر. حالا نصف مهر رو میخوام بدن نه تمام مهر، این نماعات هم باید نصف بشه یا نه؟ حضرت فرمود وقتی این صد گوسفند را میداد این صد گوسفند اون ماده هاشون باردار بودن همون طوری که با بار رفتن با بار باید برگردن با نتیجه باید برگردن. نصف این مهر با نصف این بره ها نماعات باید برگرد و اگر بیبار بودن وقتی که به زوج داد اونجا باردار شدن خب در ملک او باردار شدن چرا به زوج برگرده؟ مهر همون صد گوسفند بود نصف صد گوسفند باید برگرده. در این صد گوسفند هم ملک او شد ملک تلق زوجه شد. قبلا هم گذشت که ملک مقید نیست تلق است از قبیل رهن نیست از قبیل وقف نیست که پاش بسته باشد ملک آزاده. منتها ملک آزاد و ملک تل گاهی مستقل است گاهی متزلزل در معرض زواله. این ملک تل نمایش هم تلقه. خب پس اگر چنون چه این گوسفندان مال زوجه نمی شد چرا نماعاتش مال او باشه؟ چون نماعات تابع اصل است. این دلیل سوم است. پس یه قاعده است یه آیه است و این روایت که ثابت می کند مهر به تمامه ملک زوجه می شود و نماعات متصل و منفصل هم مال اوست. حالا ببینیم معارضی که جناب اسکافی برابر اون معارض فتوا می دهد که مهر به وسیله آمیزش ملک زوجه می شود دلیلش چیست؟ مشابه این در روایت بعدی هم هست. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن احمد العلوی عن الامرکی که قبلا خوندیم، این ابو محمد بوفکی، این بوفک قریه از قریه های نیشابور است و اینم از اصحاب ماست و مورد وثوق هم هست. این جناب امرکی. بزرگان دیگر را که مطرح نمی کنیم چون معروفند به ثقه و چندین روایت هم از اینا خونده شد. این یکی چون ناشناخته بود عرض کردیم. این مال یکی از روستاهای نیشابور است. عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام. اینجا معمولا با ضمیر رو تثنیه بیارن نه مفرد. یه وقتی گفتیم ابی جعفر باید بگیم علیه السلام نه علیه السلام. وقتی گفتیم موسی ابن جعفر باید بگیم علیه السلام نه علیه السلام. عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام قال فی الرجل یتزوج المرأة علی وصیفین. قبلا هم وصیف گذشت که وصیف اون نوجوان است که هنوز بالغ نشده، اون نوجوانی که کمتر از مراهق، یعنی کسی که در آستانه بلوغه. بالغ داریم و مراهق داریم و وصیف. بالغ که مشخص است، مراهق یعنی در آستانه بلوغه، وصیف یعنی در آستانه مراهق شدنه. علا وصیف یعنی یه غلامی که بردهی که نوجوان بود. فیک برو اندها، بزرگ میشه دیگه حالا این نوجوان. و این شخص هم یورید و ان یتلقها قبلا یدخل بها قال علیها نصف قیمته یوم دفعه الیها او یوم دفعه الیها. این نوجوان را برده است، عبد است، این را مهریه این زن قرار داد. حالا قبل از مساس طلاق داده شد، اینجا با چیکار بکنن؟ فهم به این که این نوجوان را قیمت میکنن، نصف قیمت مال اوست، نصف قیمت مال اینه. منتها اون روزی که دادن قیمت نصف را برگردنه، اون رشدی که کرده مال زوجه است. خب اگر زوجه مالک مهر نشه چگونه از قیمت او و از نصف او و نصف قیمت او طرفی میبندد؟ دو عامل ممکن. چطور؟ خب بله دیگه، در مسئله در غرض آن است که معقد دو تا کار میکند دیگر، یکی محرمیت ایجاد میکند، یکی مهر رو ملک میکند. منتها مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد. اگر یه عقد ازدواجی باشه مهر ذکر نشه، خب نشه. ولی وقتی که این در بحث سابق که گفت در دو فصل مطرح میشه، شرط اگر به عقد برگرده یه حکم داره، به مهر برگرده حکم دیگه. برای همینه مهر نه جزء عقده نه شرط عقده. ولی وقتی که جز متعلقات عقد قرار گرفت، گفته شد انکهدو کذا به کذا علی المهر المعلوم، این یه معلوم شکل ملکی می شود. اگر نه که هیچ، اگر آمیزش نشد که هیچ، اگر آمیزش شد محرم مثل است. اما اینجا هم که فرمان نصف او، معلوم می شود که مهر ملکی می شود تا تنصیف بشه. حالا در این جهت همونطوری که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم از اختلافی نیست. عمده قول اسکافی است گرچه او یک نفر هست، یا مثلا احیانا ممکنه موافق دیگه هم داشته باشد، و گرچه قول او خیلی مورد اعتماد اصحاب نیست، اما روایاتی که او استدلال کرده روایاتی است که بالاخره شغل فکری ایجاد بکند دیگر. کم هم نیست اون روایات. اون روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 صفحه 319 باب 54 ذکر کرده است. اون روایات این است که بدون آمیزش مهر ملک زوجه نمی شود. مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عبدالله بن سنان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد. عبدالله بن سنان بگوید که من در خدمت پدرم به حضور امام صادق سلام الله علیه مشرف شدیم. سأله ابی و انا حاضرون. عبدالله بن سنان میگوید که پدرم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه استفتا کرد، منم نشسته بودم اونجا حضورشون. سأله ابی و انا حاضرون ان رجل تزوج امرأتن فادخلت علیه فلم یمسها ولم یصل الیها حتی طلقها هل علیها عدتون من؟ فقال علیه السلام انما العدتو من الماء. این سؤال جواب اول. غیر له فان کان واقعها فی البوز ولم ینزل فقال اذا ادخله وجب الغسل والمهر والعده. دو تا مسئله است که در کنار هم سوال کرد. اول سوال از عده است که اگر طلاق قبل از مساس رخ داد این زن عده دارد یا میتواند بدون عده شوهر کند. حضرت فرمود نه، وقتی که غیر مدخول بها باشه عده ندارد. انما العده من الماء. به تو روایات هم هست که عده حق شوهر است که حرمت او هم محفوظ بمونه. فرمود انما العده من الماء، عده نداره. این سوال جواب. این در بحث عدد این روایت خواهد آمد و اگه معارضی دارد بیان میشه، وگرنه مورد عمل است. اما مسئله دومی که پدرم از حضرت امام صادق سلام الله علیه سوال کرد این بود که عرض کرد که فإن کان واقعها در بوز ولم ینزل، اگر مساس حاصل شد ولی آبی از او خارج نشد، شما گفتید نمل عدتو للما دیگه. حالا اگر مساس حاضر شد و مایی نیامد، حضرت فرمود این حکم اونجا که گفتیم این نمل عدتو للما، عده مال ما است، نه غسل نه مهر و مانند آن. فقال علیه السلام اذا ادخله وجب الغسل یک، والمهر دو، والعده سه. اونجا که ما گفتیم حرمتش حکمت است و نه علت، لذا مدخول بها ولو انزالم نشده باشد این عده دارد. خب حالا مسئله غسل تو با احکام غسل جداگانه مطرح میشه، مسئله عده در باب طلاق جداگانه مطرح میشه، یعنی همین روایت در سه جای فقه مطرح میشه. اما عمده مهر است که فرمود اگر چنونچه آمیزش شد مهر ثابت میشود. خب اگر آمیزش نشد مهر ثابت نمیشود. حالا اگر چنونچه قبل از مساس طلاق داد هیچی رو مالک نیست. این معارض است با روایتی که میگوید زن به مجرد عقد مالک می شود، چون در سؤال سائل در اون مهریه که صد گوسفند بود اصلا سؤال سائل بود که مساس حاصل نشد و طلاق قبل از مساس دخول بود. روایت سوم این باب فی رجل دخل بمرأتن قال اذا التقى الختانان وجب المهر والعده. این مفهوم دارد که اگر آمیزش نشد مهر ثابت نمی شود. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی از گذشته ها ان ابی علی ابن واهی و ان ابی یعنی ابن ابی عمر ان حفص ابن بختاری از وجود بارک امام صادق علیه السلام نقل کرده است که اذا التقى الختانان این سه امر حاصل می شود، وجب المهر یک، والعده دو، والغسل سه. روایت پنجم این باب که باز مرحوم کلینی ان داود ابن سرحان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است که اذا اولجه دخول یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل اذا اولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم وجب المهر. اگر حلال بود که مهر است و حکم خواست، اگر حرام بود یا حد است یا تعذیر است و مانند آن. روایت شش اون باب یونس ابن یعقوب میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شنیدم که فرمود لا یوجب المهر الا الوقای در بوز. خب این دلالتش خیلی قوی تر است و قدرت معارض بودن او هم خیلی بیشتر است و حرف اسکافی رو تأیید میکند که هیچ چیزی مهر را تثبیت نمی کند مگر ایلاج. اولا جهو زمیر به ابزار کار خود او برمیگردد. و انهو ان محمد ابن زن را که داخل نمی کند. و انهو ان محمد ابن عبدالله ابن زراره ان الحسن ابن علی ان علا ابن رزین ان محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام متى یجب المهر؟ قال علیه السلام اذا دخل بها. خب پس قبل از آمیزش مهر ثابت نمیشود دیگر. روایت هشتم این باب از وجود مبارک حفصه بختاری از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فی رجل دخل بمرأتن حضرت همون ازل تغل خسانان وجب المهر والعده. حالا یا مهر مسماست یا مهر المثل، این مهر ناظر مهر مسما نیست. اگر مهر مسما شد یعنی در متن عقد شد حکم دیگری دارد. خب روایت نهم که آخرین روایت این باب است مرحوم کلینی از محمد ابن مسلم نقل بکند که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الرجل والمرأه متى يجب عليهما الغسل. یعنی از مهر سوال نکرد، از حکم غسل سوال کرد. حضرت سه حکم را اینجا اضافه کرد، دو فرمودن فرمودن اذا ادخلهو یعنی این عضو را داخل کرد وجب الغسلو والمهرو والرجم. اگر حلال بود که مهر است، اگر حرام بود که رجم است، در کلتا صورتین مسئله غسل واجب است. اینا تأیید میکند قول مخالف را. حالا جمع‌بندی انشاءالله در نوبت فردا. والحمد لله رب العالمین.